خارج فقه، جلسه 42، سه‌شنبه 14/9/1402.
محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر مستحضر باشید، ما قرارمون بر این شده که مسئله نهم رو شروع کنیم. گفته شد که مسئله نهم خودش دو تا مسئله است، دو تا فرعه. یکی بحث بقا بر تقلید از میت، دوم تقلید ابتدایی از میت، یا به تعبیر جمع و جور التقلید من المیت بقاء او حدوثا. مسئله تکرار نکنم، زنده، مبتلا به و دارای بحثای خوبیه. ان شاء الله دقت میکنید شما فضلا، اون بحثایی که خصوص مورد جدا میکنید، بحثایی که عام و جاهای مختلف به درد میخوره اونم باید جدا بشه. یه کاری که تجربه ما هست براتون عرض میکنم همینه. ما وقتی درس میرفتیم، درس اساتید بزرگوارمون، اگر احیانا، حالا اونا مثل ما حساس نبودن پررنگش کنن، تبلیغ کنن، ولی خب خود ما توجه داشتیم، یه بحثایی که مثلا حس میکردیم این خیلی جاها به درد میخوره جدا میکردیم، یک به اصطلاح باکسی جایی براش باز میکردیم، یه پوشهی قرار میدادیم اونجا و این کار رو شما انجام بدید. حالا از الان تو اون بحث قبلیمون خیلی داشتیم، یعنی 3-4-5 تا بحث عام بود، بحثای روش شناسانه بود، دقت داشته باشید، قواعد اصولی بود. حالا اینجا هم بریم جلو ببینیم چی میشه. چند تا نکته رو ما تحت عنوان توضیحات، اگر برگه رو دارید تحت عنوان توضیحات، من 6 تا مطلب رو بیان کردم که باید دایرمون 6 تا باشه. حالا تو برگه این رو بر نکنید، دقت کنید از بیرون ببینید. اولین مطلب اینه که خود این مسئله، یعنی بقا بر تقلید چه حکمی داره، یا تقلید ابتدایی چه حکمی داره، خود این مسئله تقلیدی یا تقلیدی نیست. سوال: آیا این مسئله خودش تقلیدیه؟ یعنی من مقلد، من عامی، نه من مجتهد، من مقلد، من عامی تو همین مسئله باید تقلید کنم، یا مثلا مسئله عقلیه ربطی به تقلید نداره، مثل احتیاطه، کسی وقتی میخواد احتیاط کنه که دیگه تقلید نمیکنه. جواب روشنه، مسئله تقلیدیه، مسئله تقلیدیه. بر همین اساس ممکنه یک کسی بر جناب سید اشکال بگیره، بگه که شما که میگید اقوا جواز بقا بر تقلیده و تقلید ابتدایی جایز نیست، اینجوری نباید عروه رو بنویسید، حقش بود مینوشتید مقلد و عامی باید در مسئله بقای بر تقلید میت یا تقلید ابتدایی تقلید کند. دی منم میدونستم که باید تو این مسئله تقلید کنم. پس اولین توضیح که باید بدیم این اشکال حل کنیم که یک کسی بگه وقتی مسئله تقلیدیه صاحب عروه نباید اینجوری صحبت کنه. صاحب عروه حقش بود که بگه یا ایها العوام یا ایها الفلان مسئله تقلیدیه، ببینید مجتهدتون چی میگه. ببینید اینجا راهی نداره جز این که بگیم صاحب عروه نمیخواد این مطلب رو رد کنه که بگه مسئله تقلیدی نیست. نه، واقعا مسئله تقلیدیه. هر کسی هم باید تو همین مسئله بقا بر تقلید تقلید کنه. خب صاحب عروه میخواد برای مقلداش بگه، بله، بگه اگر مشتهدتون مرد، اگر زمان حیات من سید مجتهد شما مرد و به هر دلیلی به من مراجعه کردید، من میگم بقا بر تقلید جایزه. من میگم تقلید ابتدایی از میه جایز نیست. اگر حرف من براتون سنده، در واقع این مسئله رو صاحب عروه برای مقلداش داره میگه. هر که به هر دلیل مقلد سید باشه، سید نظرش اینه. ولذا من اینو تو برگه نیاوردم، انشالله اضافه میکنم بعدن، حالا شما اضافه کنید. ولذا صاحب عروه نگفته در بقا بر تقلید اجازه زنده شرطه. آخه اینجوری میگن دیگه، مگه نمیگن؟ میگن اگر کسی مجتهدش مرد، اولین کاری که باید بکنه در به در باید دنبال یه آقایی بگرده که جایز و تقلیده، تا نسبت به بقا یا عدم بقا چی تکلیفشو بفهمه. چه بسا مجتهد جایز و تقلید زنده بقا رو حرام بدونه. بعضی ها گفتن اجماع داریم بر حرمت، ممکنه واجب میدونه. الان مرجع داریم که واجب میدونه اگر احتمال علمیت بره. اینا چقدر اختلافیه. اگر صاحب عروه اجازه مجتهد زنده رو مطرح نکرده، فکر نکنید اجازه رو شرط نمیدونه ها. البته اجازه که چه عرض کنم، این که نظرش باشه. عوام میگن باید با اجازه یه زنده باشه، نه با اجازه یه زنده. خودمون گاهی عوامانه حرف میزنیم، ما میگیم با اجازه کی باقی هستی بر مثلا فلان آقا. اجازه ای نیست که، منظور اینه که طبق نظر چه کسی مثلا داری از مجتهد مرد تقلید میکنی، طبق نظر چه کسی. حالا همین، پس اینو محفوظ بدارید که صاحب عروه اینو قبول داره و حتما باید زیر نظر مجتهد زنده ما پیش بریم. اگر اجازه بقا میده میده، نمیده نمیده، تفصیل میده تفصیل بدیم. این نکته اول. پس ببینید من با این کارم دفاع کردم از مرحوم سید که چرا سید اینجوری حرف میزنه. گفتیم برای مقلدینش داره میگه. ادامش گفتیم که فکر نکنید مرحوم سید برای بقا مراجعه به زنده رو لازم نمیدونه. نه خیر، مراجعه به زنده لازمه که ببینیم این زنده چی میگه. این اولی مطلب. بلندتر.
اصل مسئله برای چه تقلیدی
دلیل چی؟
چرا اصل این مسئله تقلیدی هست؟ دلیل چی؟
برای که مسئله اختلافیه. عقل مسلم قضاوت نداره که ما بگیم فطریه مثل اصل تقلید، بنابراین میشه تقلیدی. همین که دیروز چند تا قول شمردیم؟ 8 تا قول دیروز شمردیم، درسته؟ روز بعدشو نشمردیم، معلومه تقلیدی دیگه. هر مسئله مختلفون فیهی که حالا با این بعضی وقتا آقایون اختلاف نشغولیه، این که بحث نداریم، مسائلی که اختلافیه حتی قابل اختلافی میشه تقلیدی. خدا خیرتون بده، سوال خوبی بود. و اما دوستان بلندتر بفرمایید. چی؟ نمیفهمم.
چرا تو مسئله تقلید و میگه باید از زنده تقلید کنیم؟ ما میگیم موضوعاتی نمیتونه باید خودش بکنیم، از میگه میگیم
چون سوال خوبیه. ولو پدر مادر من تا فهمیدیم ایشون چی میگه، صداها ضعیفه، گوش ما هم سنگین، میگن چرا در حالا مسئله تقلیدی درست، خب چرا باید از زنده تقلید کنه تو این مسئله؟ تو این مسئله چرا باید از زنده تقلید کنه، نه از مرده تقلید میکنه که بقا چه حکمی داره؟ خب میدونید که در مسئله بقا بر تقلید میت نمیتونه از بگید آقا میت تقلید کنه، چون اول باید بقا بر تقلید میت درست بشه تا بتونه مراجعه کنه دور دیگه. پس اینو باید از میت بذاریم کنار. خب وقتی میت نباشه کی میاد؟ حیی که حجته، یعنی حیی که جائز و تقلیده، مجتهد عادله. پس نمیشه این مسئله رو این مسئله اصل تقلید. چرا اصل تقلید میگن تقلیدی نیست؟ حال غیر از این که مسلمه، میگن اگر بخواد تقلید تقلید باشه دوره. شما میخواد تو مسئله تقلید تقلید کنید، این هم همینطوره. خب اجازه بید ببینید نکته دوم، مطلب خیلی ساده، گوش میکنید ولی بهش توجه نمیشه خیلی وقتا و خیلی هم مفید. ببینید وقتی وارد یه مسئله میشیم انشاءالله این دیگه آویز گوشمون باشه تا آخر. ببینید این تعلیقاتی که علما میزنند بعضی هاش تعلیقات به معنای واقعا حاشیه است و اختلاف اقواله، بعضی هاش توضیحیه. تو بحث علمی و شمارش آرا و ردیف کردن اقوال باید حواسمون باشه آقایان. الان من عروهی که دارم با 41 حاشیه است. این حواشی که ذیل مسائل عروه هست همش تعلیقه نیستا، یعنی اظهار رأی، خیلی هاش توضیح مراد صاحب عروه است. اما خیلی وقتا طرف توجه نمی کند، فکر میکنه این منظور حاشیه است. مثلا مرحوم سید داره شک، مثلا ذیلش اومده زن، بعد اینا فکر نکنید این شک اون زن دوتا نظره، در واقع محشی میخواد بگه مراد سید از شک در اینجا زنه. اینو تو شمارش ادله و اقوال باید توجه داشته باشیم که اینجا بعضی موارد داره، بعد خودتون تأمل کنید. خب اینم یه نکته روشنی که ما تعلیقات اشکالگونه رو از تعلیقاتی که توضیح مطلب سیده جدا کنیم و تو شمارش اقوال حواسمون باشه. نکته سوم، دیروز اشاره کردم امروز سریع رد میشم، حالا چون داریم میشماریم یه اشاره دوباره میکنم. دیروز یادتونه یه مطلب گفتیم که بعضی از این آرا در ذیل مسئله در واقع محقق موضوعه، نه اینکه طرف یک رأی غیر رأی سید داره. مثلا اگر عروه رو نگاه کنید، ذیل همین مسئله وقتی سید فرموده الاقوا جواز البقا على تقلید المیت، چندین نفر از این 41 نفر گفتن در مسائلی که عمل کرده است، نه در مسائلی که عمل نکرده. و اینا مبناشون اینه که در تقلید عمل شرطه، یا البته نگفتن، میگن به شرطی که عمل کرده باشه. در مسائلی که عمل کرده نگید، این سبق لسان بود، چون یه تفاوتی داره. میگن به شرطی که عمل کرده باشه میتونه باقی باشه بر تقلید از میت. بعد میریم مسئله قبل رو نگاه میکنیم از همین آقایون، میبینیم اینا میگن تقلید اصلا با عمل محقق میشه. خب این مخالف حرف سیده به نظر شما یا منافات با حرف سید نداره؟ سید در مسئله قبل عمل و شرط ندانست، اما بعضی ها شرط میدونن. حالا اینجا داره میگه بقا بر تقلید میت. خب اونی که میگه عمل شرطه، اصلا تا عمل نکرده باشه تقلید نکرده تا بگه من بقا بر تقلیدم. کسی که تقلید و عمل میدونه، بقا بر تقلید و وقتی میتونه تصور کنه که طرف از میه در چند تا مسئله ولو یک مسئله تقلید کرده باشه. پس این نظر مخالف نظر سید نیست. یعنی چطور سید مطلقا میگه بقا جائزه؟ این شخصا میگه، ولی عبارتش گول زننده است. عبارتش اینه که ایشون داره تفصیل میده بین عمل کردن و عمل نکردن. بله اگر مجتهدی بگه تقلید به عمله ولو در یک مسئله، در میت که میرسه بگه فقط مسائلی که عمل کرده میتونه باقی باشه، نه مسائلی که عمل نکرده. این قهرن حاشیه بر سیده، چون در اصل تقلید عمل به یه مسئله رو کافی میدونه، ولی در اینجا میگه هر چه عمل کرده میتونه باقی باشه، هر چه عمل نکرده نمیتونه. مثلا ایشون در شکیات بارها به از مرده عمل کرده، ولی در مسئله حج عمل نکرده، اصلا حج نرفته که بخواد عمل کنه. در مسئله نکاح عمل نکرده، چون مبتلا به نکاح نبوده. خب مسئله شکیات رو باید میتونه باقی باشه، ولی مسائلی که عمل نکرده نمیتونه. انشاءالله که دقت کردی چه عرض کردم. اگر احیاناً یه مقدار داره ذهنتون رو آزار میده، عجله نکنید. شب تو یک گفت که لب جوی و لب جام و لب یار، حافظ میگه دیگه، یک فضای آرومی مطالعه کنید متوجه میشید. مگر اینکه بگید خبر از دل ما نداری که اونجاها چه خبره، اون دیگه حالا انشاءالله که انسان واقعا همیشه باید دعا کرد انسان منزلش آرامش آسایشش باشه، آرامشش باشه. و اما نکته سوم، نکته چهارم میشه، بله نکته چهارم. آقایون اینو دیروزم گفتیم ولی امروز اگر تکرار میکنم، ضمن که داریم لیست توضیحاتو میدیم، اما یه نکتهی میخوام عرض کنم، دقت کنید. ببینید یادتون هست من دیروز یه اشکالی بر بعضی از آقایون گرفتم که حالا میخوام صاحبش رو پیدا کنم، یک اشکالی گرفتم بر بعضی از آقایون که گفته بودن میتونه باقی باشه بر میت به شرطی که میت، بله آقا حسین قمی داره، به شرطی که نظر میت موافق احتیاط باشه. موافق احتیاط باشه، میتونه باقی باشه. ولی اگر قول میت موافق احتیاط نیست، مثل قول زنده است، اینجا دیگه نمیتونه باقی باشه. اینو دیروز ما اشکال گرفتیم که آقای قمی این چه حاشیه است که شما زدید؟ اگر ما گفتیم میتونی باقی باشی بر میت به شرطی که قولش مطابق احتیاط باشه، این اصلا درسته؟ قول مطابق احتیاط این تقلیده؟ ببینید، البته یک اشاره من دیروز کردم، گفتم مثلا قول میت مطابق احتیاطه، ولی مثلا یه احتیاط تری هم داریم، حالا تصور کنیم ما ترخیص و احتیاط و احتیاط بیشتر، حالا اینا در شبهات موضوعی آدم راحت تصور میکنه. من نمیدونم اصلا بدهکار شما هستم یا نه. اگر بدهکار هستم، 1,000,000 بدهکار شما هستم یا 2,000,000؟ خب اینجا قولی که غیر مطابق احتیاط ترخیص، هیچ، من به شما هیچ پولی ندم. اگر بیام احتیاط کنم 1,000,000 بدم، بیام احتیاط بیشتر کنم 2,000,000 بدم، بله این باز میشه. اما در شبهات حکمیه حالا تصورش باید فکر بکنیم، اما اجمالا این به نظرم نباید حاشیه اینجا زده بشه اینطوری. بله بعضی وقتها هست، ببینید، انسان کار به دیگران نداره، مثلا بین 3 نفر احتیاط میکنه یا شورا باشه، مثلا این تصور داره، این اسباب این که کاری به سایر اقوال بگید آقا نداره، حتی اگر سایر اقوال احتیاط شدیدتر باشه. اگر اینجور تصور بکنیم، حرف دیروز باید این تبصره رو بزنیم، بگیم بله، مگر جایی که مثلا یه دایره‌ای درست کنه بگه بین این 2 نفر بین این 3 نفر من احتیاط میکنم، وگرنه آقایون ما در نه در این مسئله ها ماهی ادامه داره این نهضت که آقایون میگن مثلا تقلید، یکی از آقایون میگه تقلید از غیر اعلم، تقلید از اعلم لازمه مگر قول غیر اعلم مطابق احتیاط باشه. دقت کنید این حرف درسته یا غلطه؟ تقلید از اعلم لازمه، نمیدونم مسئله 27 چند 17 میرسیم 17 فکر کنم باشه، تقلید از اعلم لازمه مگر قول غیر اعلم مطابق احتیاط باشه. اصلا این حرف غلطه، برای اینکه شما در واقع استناد به احتیاط میکنید. مجتهد اعلم میگه 1 تسبیحات، مجتهد اعلم میگه هبه خمس نداره، گرچه این ربطی به فقه نداره، این تهش استنباطی نیست، ولی دیال گفتن تو رساله ها نوشتن، اون آقا میگه هبه خمس داره، اون آقا میگه هبه خمس نداره، حالا ما همین فرض رو میکنیم. اما غیر اعلم میگه هبه خمس داره، غیر اعلم میگه 3 بار تسبیحات، منم میگم آقا بذار من 3 بار بگم، حالا ممکنه عامیانه بگم ایشون گفته مثلا، اما استنادم در واقع به این نیست. این دوستان یه نکته ایست که من اگه تکرارم کردم امروز، چون میخوام توجه کنید که ما مثلا بعضی وقتا دیدم، حالا میرسیم همه اینا رو میرسیم، میگن اگر قول غیر اعلم اطمینان بیاره، خب از غیر اعلم، خب چون اطمینان حجته، اطمینان حجته یا قول غیر اعلم حجته، این حواستون باشه. خب اینم نکته مهمی بود. نکته پنجم، دقت کنید، نکته پنجم، نگاه برگه نکنید، گرچه نگاه برگم بکنید اینجای برگه واقعا سخت عبارت، من خودم بگم شب باید با دقت مطالعه کنید. آقایان ما الان مسئله چندیم؟ بگید 9. بقا بر تقلید، درسته؟ سید هیچ تفصیلم نمیده، هیچ بقا بر تقلید میت جایز، اطلاق هم داره دیگه. اگر سید و یه انسان حکیم حواس جمع فرض کنیم که باید فرض کنیم، ملا چرا عربش رو میخونیم؟ باید بگیم اطلاق داره. ایشون در مسئله 12 که انشاءالله میرسیم میفرماید تقلید از اعلم بنابر احتیاط واجب لازمه. علما قبل از اینکه برگه رو ببینید، نسبت مسئله 9 با مسئله 12 چه نسبتیه؟ چون میدونی که اینا گاهی با هم استکاک پیدا میکنن ها. کجا استکاک پیدا میکنن؟ اونجایی که اعلم زنده باشه؟ نه نه، اونجایی که اعلم، بله همین که گفتم. ولی اگر مجتهد زنده میگه غیر اعلمه، مجتهد مرده اعلمه، سیدم که میگه بقا بر تقلید جایزه نمیگه واجبه، آیا من اینجا میتونم از غیر اعلم زنده تقلید کنم یا نه؟ در حالی که مجتهدم که مرده نسبت به این بنده خدا اعلمه. الان شما چی میگید؟ یک کسی از شما سوال کنه طبق نظر عروه ها، نظر خودتون رو بذارید کنار، طبق نظر عروه اگر مجتهد گذشته من اعلمه، من باید پیام مسئله 12 رو گوش کنم و از مرده تقلید کنم، یا پیام مسئله 9 رو گوش کنم؟ اگه دلم خواست از مرده، نخواست از زنده. ببینید مسئله 9 با مسئله 12 اونجایی که مجتهد مرده اعلم باشه استکاک پیدا میکنه. کدام بر کدام حاکمه؟ مسئله 9 حاکمه بر 12 یا مسئله 12 حاکمه بر 9؟ ثمرش هم که دارم بهتون میگم، ثمرش هم که دارم میگم. اگر مسئله 9 حاکم باشه، من لازم نیست برم سراغ مرده ولو اعلم باشه. اگر مسئله 12 حاکم باشه، باید برم سراغ مرده. اگر اعلم باشه، باید برم سراغ مرده. این دوتا مسئله استکاک پیدا میکنه. به عبارت دیگه نسبتشون میده که آموخاز منوچه. مسئله 9 یه ماده افتراق داره، مسئله 12 یه ماده افتراق داره، ماده اجتماعش رو همین که دارم میگم، ماده اجتماع. آقایان من میگشتم ببینم کسی تو این رابطه حرفی داره از این 41 نفر بزرگوار، دیدم که از آقای سیستانی حاشیه‌ای رو نقد کردن آیت الله، که البته ایشون بحثا نداره ها، مسئله 12 مسئله 9 پیام مسئله 9 پیام مسئله 12 استکاک اینجا با اونجا، اما یه مطلبی داره که ما گم شدمون رو پیدا میکنیم، حالا چه قبول کنیم چه نکنیم. ایشون من پشیمانم شدم چرا تو برگ نیاوردم، الان اگه بود میگفتم برگه رو نگاه کنید، تو برگه نیست، فقط آدرس دادم. حالا آرام میخونم ببینم شما چی برداشت میکنید. ببینید جناب آیت الله سیستانی سلمه الله اینجا نوشتن که مراد سید که میفرماد بقا بر تقلید می جایزه، به معنا ان موته لا یوجب خللا فی حجیت فتوا. ترجمه میکنم براتون، توضیح میدم. آقای سیستانی میفرماید که منظور سیدا که میگه بقا بر تقلید جایزه، منظور اینه که مرگ مجتهد خللی در تقلید ایجاد نمی کنه. تا قبل از مردن میتونستی تقلید کنی، حالا که مرده میتونی، ولی این منافات نداره که بقا واجب باشه. اگه زنده بود، حالا که مرده واجبه. اگه زنده بود در چه صورت واجب بود باقی باشیم؟ اعلم. فلا ینافی وجوب البقا علی تقلید المیت لتعینه علی تقدیر حیاته. به خاطر اگر زنده بود متعین بود، حالا که مرده هست متعینه. یا مثلا بعضی وقتا اگر زنده بود من واجب بود عدول کنم، اگر زنده بود واجب بود عدول کنم، الانم که مرده است بگیم سید فرموده بقا بر تقدیم میت جایزه. آقای سیستانی میگن بقا جایزه، یعنی صرف مرگ اثر نداره، اما جهات دیگر رو سید کار نداره. حالا شما سوال میکنم، به نظر آقای سیستانی مسئله 12 حاکم بر مسئله 9 یا مسئله 9 حاکم بر مسئله 12 است؟ بلند بگید. معلومه مسئله 12 حاکمه، چون آقای سیستانی میگن هرچه زنده اگر بود، الان هم که مرده همونه. خب زنده اگر اعلم باشه، آقا سید صاحب عروه البته احتیاط واجب میکنه، احتیاط واجبی که دیگران هم اجازه نمیدن، چون معمولا اعلم و همه قبول دارن، ایشون مسئله 12 رو حاکم میدونه و لذا به نظر ایشون جالب اینه تمام این اقوالی که ذیل عروه هست، چون یه عده زیادی چند تاشون شاید 7-8-10 نفر حاشیه زدن که آقا سید اگر مرده اعلم باشه چی؟ اگر مرده محتمل العلمیه باشه چی؟ به نظر آقای سیستانی این نظرها مخالف نظر سید بگید آقا نیست، مخالف نظر سید نیست، سید هم همینو میگه، متا فرض سید این نیست. ولی اگر من باید عرض کنم دوستان، من باید حالا تو بحثیم دیگه، ما اگر بخوام نظر بدیم میگیم شک نکنید که جناب سید میخواد مسئله 9 رو مستقل نگاه کنه و حاکم بر مسئله 12 قرار بده. نمیخوام استبداد به خرج بدیم و تحکم کنیم، ما میخوام شما فکر کنید. ببینید مرحوم سید میخواد بگه بله مجتهدی که من میخوام تقلید کنم باید اعلم باشه، ولی اگر مبتلا به مرگ شد مرد، اینجا وجوب یا احتیاط واجب تبدیل به جواز میشه. کسی که میگه در تقلید از میت بقا جایزه، همون فرضی رو میگه که تا حالا طرف تقلید میکرده، فرضی که عوض نمیکنه. میخواد بگه همونی که تا حالا متعین بود حالا تبدیل به، بگید آقا، جواز میشه. اونی که تا حالا متعین بود چون زنده بود و اعلم بود، همین تبدیل به جواز بقا میشه. شما این دوتا مسئله رو بذارید پیش یه عرف، خودتونم با نگاه عرفی نگاه کنید. مرحوم سید میخواد بگه مرگ یه تغییری ایجاد میکنه، همانطور که در شروع تقلید ما واقعا تعجب میکنیم، آیا در شروع تقلید اگر این مجتهدی که الان مرده زنده بود، من لازم بود شروع تقلیدم از همین آدم باشه؟ صاحب عروه میگه اگر مرد دیگه حق نداری تقلید رو از این آدم شروع کنی. ولذا به نظر ما حواشی که میگن اگر اعلم باشه، اگر محتمل العلمی باشه، قهرن رأیشون مخالف رأی سیده. این که تو اصول خوندید اگر از امام یه عامی صادر شد یه خاصی صادر شد، اینا رو بذارید کنار هم، ما هم که یه تعبیر درست کردیم به نام نظام حلقوی، درسته؟ این نظام حلقوی که فقط مال فرمایش امام معصوم نیست، مال عروه هم هست، مال متون فقهی هم هست. پس بنابراین توضیح پنجم اینو دوست دارم دوستان عبارتم با دقت مطالعه کنید. توضیح پنجم این بود که سید داره مطلق میگه دیگه تا آخر. و اما توضیح ششم اگه از اجازه من اینم بگم، حسن محضر شما، ولی خب خیلی مظلومانه نگاه میکنید، سید هم هستید، من میترسم. بفرمایید.
چون اینکه مسئله رو مسئله 9 و 7 مسئله 9 بعد مسئله 12 نوشته شده، این نمیتونه دلیل باشه که مسئله 12 چون اول مسئله 9 ایشون نوشته بعد 12 دیگه، طبیعیه که مسئله 12 بعد ناظم 9 باشه نه 9 به 12.
من چی بگم به شما؟ دو تا مسئله است. اگر یه عامی از امام صادق اومد، خاصی از امیرالمومنین بود، چون اون جلوتر بوده نمیتونه ناظر باشه، هست دیگه، هرچه اونجا میگید اینجا هم بگید. نه اینا دیگه حالا ترتیبات. بله عروه خیلی کتاب خوبی است، اصلا من واقعش میگم وقتی آدم با عروه است مثل اینکه داره با بهشت سر و کار داره، اینقدر کتاب شیرین نیست، ولی بی عیب هم نیست. این حال فرض کنید یه عیب، گرچه عیب نیست. و اما اجازه بدید من مسئله ششم رو بگم و یه نکته کوچولو که یه مقدار پیش بریم. آقایون ما که انشاءالله شک نمی کنیم، خب تا دو سه روز آینده، هفته آینده یا فردا، حالا ببینیم چی میشه، ما که شک نداریم تو مسئله. حالا نظرتون به نظرتون چیه، ما چی باید بگیم، من لو نمیدم، ولی اگر شک کردیم میخوام از شما سوال کنم حکم اصل در مسئله چیه؟ خیلی مهمه ها. تأسیس اصل میگن روی نجف، این روی خوب بوده، معمولا واردی بحث میشدن اول تأسیس اصل میکردن که اگر مثلا در مسئله به یک دلیل بر نخوردیم اصل چیه؟ نگاه برگه نکنید که حلال باشه بگید. اگر به هر دلیلی شک کردیم بقا جایزه یا نه، جالبم اینه که از حرام داریم تو این مسئله تا وجوب، تا وجوب، از حرام داریم تا وجوب. اگر شک کردیم چه اون فرع اول چه فرع دوم، حکم اصل چیه؟ میدونید که مسئله اصولی، هر جا ما شک در حجیت یک طریق بکنیم از عدم حجیته. یه وقت ندید سراغ اصل براعت و مراعت و استصحاب این حرفا، البته عدم حجیت استصحاب در واقع، چون شما شک میکنید نظر میت طریقون معتبرون، مثل خبر واحد که شک کنید حجت یا نه. ما هر وقت شکی در حجیت و حجج بکنیم از عدم حجیته، و این آقایون مشهور هم هست، اگر نگیم شاید بالاتر از مشهوران، نه من چه تعبیری نوشتم، بله بله ششم انل بله نه انل اصل فی المسئله اول من چطور میگید مش ولعل المشهوره علا ذالک قضیت القاعده، میخواد لعل المشهور بکنید بل الاتفاق، چون الان ما هیچ سراغ نداریم، من خواستم احتیاط کنم گفتم مشهور. خب بعد یه وقت فکر کنید که بعضی ها مخالفن، نه قاعده عدم حجیت در وقت شک در حجج اتفاقیه، حداقل نظر اونورش نظر درستی نیست. لعل المشهور بل الاتفاق، اینجوری اضافه کنید علی ذلک. خب بعض الآرا فی المسئله رو آقایان خوندیم، یعنی این نصف صفحه رو خواندیم. فقط یه چیز من اضافه کردم، ما دیروز نگفتیم مشهور میگن من، یه تعبیری من داشتم ها، گفتم مشهور دو تا نه، نه به بقا، نه به تقلید ابتدایی. بعضا ادعای اجماع کردن، مرحوم شیخ میفرماید که اجماع داریم محصلا و منقولا. ما کسی هم جرأت میکنه مقابل شیخ انصاری بگه آقا این اجماع شما کان علی الهوا، این ادعایی که میکنید. یکی از فضلای جوان همسن و سال خود شما هاست، خدا خیر بده به شما جوانها، یک کتابی رو ایشون دو سه روز پیش آورد داد به من همین سر درس و راجع به همین استصحاب بر میت، دیدم خیلی زحمت کشیده، گفتم بذار استفاده کنیم، آدرس هم بدیم. ذیل پاورقی هست ایشون، شاید مثلا بله حدود 65-70 صفحه تلاش کرده که اجماع شیخ رو برفس رو هوا. حالا بالاخره کار این نعم افزارام کار میکنه، کمک میکنه. اجمالاً ادعای اجماست، ولی ادعای اجماع درست نیست، همون مشهوری که ما گفتیم دقیق تره. تا فردا ببینیم که چه کار باید کرد. الحمدلله رب العالمین.
باشه الزامه که وجود باشه، حالا از کار به احتیاطش هم بالاخره وجود هیچ جواز تو همچین دورانی ما وجود به خاطر جواز شما فهم جواز هم کنه
اگر جواز بلمن هم باشه بله نه قطعا نیست. شیخ اینجا در صاحب قربه که در مقام بیان مجازگویی نیست که
غیر حرام این منظورشون نیست،
نه نه جواز اولیس به هر اون سوال خوبیه، ولی جوابش از خودش بهتره.
بله.